الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در معانی حرفیه یک واقعیاتی هستند که سنخ وجودی اونها و نحوه وجود آنها مغایر با معانی غیر حرفیه است. در غیر معانی حرفیه وجوداتی که تحقق داره یا کاملا مستقل است و هیچ گونه نیاز به وجود دیگر ندارد، مثل وجود جواهر، و یا استقلال ندارد لکن تنها به یک معروض نیاز دارد، یک طرف لازم دارد، یک محل لازم دارد، فقط مثل اعراض که سنخ وجودی آنها به همین نحوه است، نیاز به معروض دارد، نیاز به محل داره، به همین مقدار. بیاض یفتقر فی وجودهی الالجسم فقط، و طرف اضافه بیاض تنها عبارت از جسم، اما در معانی حرفیه به حسب واقع و به حسب حقیقت سنخ تحقق و وجود اونها به این کیفیت که نیاز به طرفین داره، نیاز به دو طرف دارد. ظرفیت اگر به حسب واقع و به تعبیر علمی، اگر به حمل شایعه سنائی بخواهد تحقق پیدا بکند، هم ظرف لازم داره و هم مظروف لازم دارد. ظرفیت مثل بیاض نیست که بیاض تنها نیاز به یک محل داشت، اما ظرفیت نیاز به دو طرف داره. باید زید باشه، دار تحقق داشته باشد. زید در دار که واقع شد، این ظرفیت تحقق پیدا می کنه. ظرفیت مکانی دار برای زید تحقق پیدا می کند. پس همونطوری که الجسمو له البیاض حکایت از یک واقعیت عرضیه میکنه، زیدون فدار هم یحکی عن الواقعیتی که اون واقعیت معنای حرفیه. به عبارت دیگر، اینطور نیست که معنای حرفی و معنای اسمی تفاوت و اختلافشون در اعتبار باشه. اعتباری نیست مسئله، فرضی نیست مسئله، مثل امور اعتباریهی که یدور و مدار الاعتبار، مسئله اینطور نیست که گاهی در اعتبار هم اختلاف تحقق پیدا میکنه. عقلا یک چیزی رو اعتبار میکنند، شارع اعتبار نمیکند. معاملات فاسده چه بسا به حسب نظر عقلا اتصاف به بطلان نداره، یعنی عقیب اون معاملات ملکیت اعتبار می شود، زوجیت اعتبار می شود و شارع حکم نمی کند به ملکیت، حکم نمی کند به زوجیت، یعنی اعتبار نمی کند ملکیت و یا زوجیت رو. امور اعتباریه یدور و مدار الاعتبار و مربوط به معتبره، اما معانی حرفیه این چنین نیست. این یک واقعیت تکوینی است، یک حقیقته که عرض کردم اگر زید باشد لکن در خارج دار، شما نمیتونید قضیه زیدان فدار رو مطرح کنید الا به صورت قضیه کاذبه. باید این ظرفیت به حسب واقع تحقق پیدا بکنه، اون وقت شما بتوانید به عنوان حکایت و به عنوان نقل اون واقعیت مسئله زیدون فدار رو مطرح بکنید. پس معانی حرفیه عبارت از این قسم هستند. یک نکته ای رو سابقا ما در بیان معانی حرفیه ذکر کردیم، اینجا هم تکرارش رو من خالی از فائده نمی دانم، به لحاظ اینکه بزرگانی مثل مرحوم آقای آخوند در این ورطه به اشتباه رفته اند. و اون اینه، این که مشهور در باب معانی حرفیه این معنا رو معتقدند که وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، یعنی واضح در هنگام وضع یک معنای کلی را در نظر گرفته، لکن برای اون معنای کلی وضع نکرده، بلکه برای افراد و مصادیق اون معنای کلی وضع کرده. موضوع له رو مصادیق میبینند، موضوع له رو افراد میبینند. اینجا یک شبهه‌ای عرض کردم که مرحوم آقای آخوند اینجا خیال کردند، فرمودند که خب اگر ما در جمله یک جمله خبریه تشکیل بدیم، بگیم سر تو من البصره الی الکوفه، در مقام اخبار، چون اخبار از یک واقعیت می کنیم، کسی که از بصره حرکت کرده به جانب کوفه، این طبعاً یک ابتداء خاصی بوده، از دروازه خاصی بیرون آمده، از نقطه خاصی این حرکت تحقق پیدا کرده. لذا در سرتو من البصرت الالکوفه، به اعتبار اینکه نقل از واقعیت خارجیه میکنه، اینجا میتونیم بگیم که من در یک معنای جزئی استعمال شده. اما اونجایی که به صورت امر مطرح شد، مولا دستور داد، گفت سر من البصرت الالکوفه. آیا در مقام امر هم خصوصیتی در کاره، یا امر به صورت کلی مطرحه؟ به عبارت روشن‌تر، یک وقت پدری به پسر خودش امر میکنه، میگه از قم حرکت بکن برو تهران. حالا فرض کنیم چند تا جاده و مبدأ حرکت وجود داره، وقتی که تقییدی در کلام پدر مطرح نیست، طبعا این قضیه به صورت کلی مطرحه. اما اگر انسان حرکت کرد، بعد در مقام حکایت از یک واقعیت میکنه، حکایت از یک جهت میکنه، همون حرکت خارجیهی که پیدا کرده، که طبعاً از جاده مخصوصی بوده، خصوصیت دیگرم همراه بوده. پس بین سر من البصرت الالکوفه و سر تو من البصرت الالکوفه، مرحوم آقای آخوند می فرمایند که شما، یعنی مشهور که وضع حروف رو عام می دانید و موضوع له رو خاص دانید، در سر تو من البصرت الالکوفه درست، اما در من البصرت الالکوفه این خصوصیت رو چجوری شما عرض می شود در نظر می گیرید؟ کدام خصوصیتی در اینجا مطرحه که به صورت سر من البصرت الالکوفه مولا ذکر؟ جواب این حرف اینه که در معنای خصوصیت اینجا اشتباه عجیب و خلط عجیبی شده. معنای خصوصیت اون خصوصیت خارجیه نیست، معنای خصوصیت اون خصوصیتی است که در رابطه با دنیایی است که معنی نیاز به اون دو معنا داره. خصوصیت اینه، به عبارت روشن‌تر، واضح وقتی که میخواسته کلمه من رو وضع، مفهوم الابتداء رو در نظر گرفته. مفهوم الابتداء معنای اسمیه، مفهوم الابتداء یک معنایی است که نیازه به هیچ چیزی نداره، لکن همین مفهوم وقتی میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه، نیاز دارد به یک ابتدا کننده و یک چیزی که از او ابتدا می شود همینجوری نمیتونه مفهوم الابتدا در خارج تحقق کنه، ولو اینکه در عالم مفهوم استقلال داره، اما بحث در تحقق در خارجشه، و الا از نظر مفهوم بین جوهر و عرض هم فرق نیست. چه فرق میکنه بین البیاض و الانسان؟ همونطوری که الانسان در عالم مفهومیت استقلال داره، البیاض هم فی عالم المفهومیه مستقله، منتها فرق بین بیاض و بین انسان در رابطه با تحقق در خارجه، که انسان در رابطه با تحقق در خارج نیاز به چیز دیگری نداره، اما بیاض در رابطه تحقق در خارج نیاز به جسم داره. اگر در خارج بخواد تحقق پیدا بکنه، بدون معروض امکان پذیر نیست. مفهوم الابتداء هم فی عالم المفهومیه مثل مفهوم البیاض میمونه، مثل مفهوم الانسان میمونه. همه اینها در عالم مفهومیت، اینها مستقل به مفهومیت هستند، اما همین ابتدایی که در عالم مفهومیت مثل مفهوم بیازه و مثل مفهوم انسانه، همین ابتدا اگر بخواد در خارج لباس وجود بپوشه، در خارج تحقق پیدا بکند، نیاز به دو چیز داره، نیاز به دو تا وجود دیگر داره. باید سیری باشه، بصره‌ای باشه، تا ما بتونیم بگیم که در خارج ابتداء السیر من البصره تحقق پیدا کرد. پس در نتیجه اون خصوصیتی که مشهور در معنای حروف قائلند، عمده نکته اینجاست، اون خصوصیتی که مشهور در معنای حروف قائلند چه خصوصیتیه؟ خصوصیت سیر و بصره است. سیر و بصره برای اینکه سیر یک خصوصیت، مطالعه و کتاب یک خصوصیت دیگره. وقتی که شما میگید که من مطالعه این کتاب را شروع کردم، این خصوصیت دیگر بود. خصوصیت نه به لحاظ اون جهت خارجیه ایست که در سرت و من البصرت الالکوفه وجود داره. مثلا در سرت و من البصره اگر خصوصیتش این بوده که ساعت 3 غروب سیر واقع شده، اگر مثلا از دروازه موسوم به فلان این سیر تحقق پیدا کرده، این خصوصیات رو اگر شما بخواید به مرحوم آقای آخوند عرض میکنیم که در سرت و من البصرت الالکوفه هم این خصوصیات وجود نداره. کجای سرت و من البصرت الالکوفه میگه من 3 غروب حرکت کردم؟ کجای سرت و من البصرت الالکوفه میگوید از فلان دروازه حرکت کردم؟ درسته که عمل سیر شما به حسب خج از نظر زمان و مکان و سایر خصوصیات مشخص بوده، اما مشخص بودن غیر از این است که در مقام نقل هم عبارت شما اون خصوصیات رو بیان بکنه. در سرت من البصرت الکوفه چه مقدار حکایت میشه، چه مقدار نقل واقعیت هست، جز این که میگوید سیری بوده و ابتداء این سیر هم در رابطه با بصره بوده. آیا در سرت من البصرت الکوفه بیشتر از این مقدار این جمله خبریه حکایت از واقعیت میکنه؟ باز اشتباه نشه، واقعیت خیلی خصوصیات همراهشه. بحث این است که اون مقداری که این جمله خبریه سرتم البصرت الکوفه ازش حکایت میکنه چه مقداره. بیشتر از این نیست که مطلبی رو در رابطه با سیر و شروع سیر از بصره سرت من البصرت الکوفه داره حکایت میکنه. اما اگر سیر شما ساعت 3 به غروب بوده، واقعیت هم همینه، اما سرت من البصرت الکوفه که نمیتونه از این واقعیت حکایت بکنه. او به اندازه مفاد خودش واقعیت رو بیان میکنه. انسان وقتی میخواد یک واقعیتی رو مجسم بکنه، یک وقت گوشه پرده رو کنار میزنه، یک وقت نصف پرده رو کنار میزنه، یک وقت تمام پرده رو کنار میزنه. در سرت من البصرت الکوفه تمام پرده کنار نرفته، یک گوشه از واقعیت مطرح شده و او تحقق و ابتداء سیر من البصره. بیشتر از این در سرت من البصرت الکوفه نداریم. خب اگر مسئله به این منواله، در سر من البصرت الکوفه هم همینه. آیا سر من البصرت الکوفه که در مقام امره و به قول شما یک مطلب کلی رو داره بیان میکنه، از نظر مفاد و دلالت با سر تو من البصرت الکوفه چه فرقی میتواند داشته باشد؟ هر دوش به یک معنا خصوصیت داره، که خصوصیتی هم که مشهور میگن همینه، و اون این است که این یک طرف اضافش سیره و یک طرف اضافش بصره. اما در اون معنای متصور اندلوز این خصوصیت ها لحاظ نشده. در معنای متصور للواز اندلوز که شما ازش تعبیر میکنید به اینکه وضع اوهو آمون، واضح فقط کلی ابتدا رو در نظر گرفته، کلمه سیر و بصره تو ذهنش نبوده، کلمه مطالعه و کتاب تو ذهنش نبوده، کلمه اول مهر و شروع تحصیل تو ذهنش نبوده، کلی الابتداء رو ملاحظه کرده اما موضوع له رو کلی الابتدا قرار نداده. موضوع له همین مصادیقه. مصادیق کدامند؟ این دو معناهایی که مورد نیاز معنای حرفی من هستند در سرت من البصره الی الکوفه، سیر و بصره، در شروع مطالعه کتاب مطالعه و کتاب، در شروع تحصیل عرض می شود زمان و تحصیل. اینها خصوصیاتی هست که در موضوع له خاص مطرحه و با توجه به اینکه خصوصیت یه همچین معنایی هست، دیگه چه فرقی می کند بین سرت من البصره الالکوفه و بین سر من البصره الالکوفه که مرحوم آقای آخون روی این تکیه کردن در مقابل ابطال حرف مشهور. خب این حرف ها رو مقدمتن برای معنای فعل ما مطرح می کنیم. در فعل ماضی ما عرض کردیم که مادش مثل زاد و را و با بنابر آنچه که محققین از متأخرین معتقد شدند، زاد و را و با این وضع لیک معنای خالی از نسبت، یک معنای خالی از قید، نه اضافه به فاعل درش مطرحه، نه اضافه به مفعول درش مطرحه، نه ارتباط با زمان درش مطرحه، نه ارتباط با مکان درش مطرحه، یک معنای جامع و یک طبیعتی که خالی از هر قیده، لکن در هر مشتقی یک قیدی به او اضافه می شود که ما ازش تعبیر کردیم به فارسی، گفتیم زاد و را و با وضع المعنا کتک، همین مقدار بدون اضافه. وقتی که صورت ماضی پیدا کرد کتک زد، زد به او اضافه میشه. و حتی وقتی که هیئت مصدری پیدا کرد کتک زدن، زدن به او اضافه می شود. و وقتی که مشتقات دیگر کتک می زند، کتک بزن، محل کتک در اسم زمان و مکان، آلت کتک در مثلا اسم آلت و امثال ذالک، این ماده در باب ضرب است. اما هیئت برای چی وضع شده؟ هیئت فعله در فعل ماضی برای چه معنایی وضع شده و مفاد هیئت فعله چیه؟ مفاد هیئت فعله عبارت از این معناست که دلالت کند بر تحقق ارتباط بین حدث که مفاد ماده است و بین فاعل که عبارت از زیده، ارتباط بین حدث و بین فاعل، ارتباط بین ضرب و زیدی که فاعله، ارتباط بین قیام و زیدی که قائمه، ارتباط بین زید و عرض می شود جلوسی که مبدأ و معنای حدثیه در جلسه است. خب ببینید ارتباط بین فعل و فاعل، اون هم ارتباط به نحو تحقق که این ارتباط محقق است، این ارتباط ثابت است. خود این رو وقتی که ما حساب میکنیم از نظر مفهوم مثل همون مفهوم ابتدا میمونه. مفهوم ابتدا در عالم مفهومیت یک مفهوم مستقلی بود، یک معنای مستقلی بود که ما عرض کردیم که در مقام مفهوم هیچ فرقی بین انسان که جوهره و بیاض که عرضه و ابتدا که معنای حرفیست و مقامش از عرض و جوهر پایین تره و وجودش به عنوان ادنا مراتب الوجود مطرحه، وقتی که ما در مقام مفهوم اینا رو ملاحظه می کنیم هیچ فرقی بینشون نیست. اما فرق در رابطه با خارجه، عرض لا یحتاج الى وجود محل، جوهر لا یحتاج الى شیئا اصلا، معنای حرفی یحتاج الى شیئین، دو طرف لازم داره. مثل بیاض نیست که تنها نیاز به یک محل داشته باشه. اون وقت وقتی که معنای فعل ماضی رو با این انسان و بیاض و ابتدا مقایسه می کنیم، می بینیم همون خصوصیتی که در ابتدا وجود داره در معنای هیئت فعل ماضی هم همین خصوصیت تحقق داره. چرا؟ برای اینکه در هیئت فعل ماضی میخواد این کار رو بکنه، بگوید این حدثی که مفاد ماده است زاد و را و با، این یک شی، و فاعلی که عبارت از زیده، بین اینها یک ارتباط صدوری محقق در کاره. اما نه مفهوم الارتباط، نه مفهوم صدور الحدث من الذات، نه مفهوم تحقق الارتباط. واقعیتش، واقعیت وقتی که یک ضربی از زید تحقق پیدا میکنه، تا قبل از آنی که این ضرب تحقق پیدا بکند، مثل قبل از آنی که زید در دار بیاد، هیچ ظرفیتی و هیچ ارتباطی بین دار و زید نبود، قبل از آنی هم که ضرب از زید تحقق پیدا بکنه، هیچ گونه ارتباطی بین ضرب و زید تحقق نداشت. وقتی که شما میگی ضربه و با این ضربه حکایت میکنید، از چی حکایت میکنید؟ محکی شما عبارت از چیه؟ محکی شما عبارت از این است که میگید بین زید و بین ضرب یک ارتباط صدوری تحقق پیدا کرد. خب ارتباط صدوری ضرب از زید، این خودش یک حقیقت حرفیه است، این خودش یک واقعیت حرفیه است، همونطوری که در زیدون فدار یک واقعیت حرفیه رو شما با جمله اسمیه زیدون فدار حکایت میکنید، هیئت هم همین معنا رو حکایت میکنه. اگر زاد و را و باب تنهایی بود نمیتونست این معنا رو بیان بکنه، اما هیئت متضمن این معناست که انه میگه اطلاع داشته باش که بین زید و ضرب یک ارتباط صدوری تحقق پیدا کرد، نه به معنایی که این عناوین در ضربه تو ذهن شما بیاد. در باب معانی حرفیم وقتی زیدون فدار میگید اصلا مفهوم ظرف در ذهن شما نمیاد. مفهوم ظرف یک معنای اسمیه، مثل مفهوم الابتدا میمونه. در سرت و من البصره شما با کلمه من چه بسا اصلا مفهوم الابتدا تو ذهن شما نیاد و لازمم نیست این مفهوم در ذهن شما بیاد، برای اینکه اون چیزی که موضوع لهه عبارت از این مفهوم نیست که در ذهن شما بیاد. موضوع له باید در ذهن شما بیاد. موضوع له در سرت من البصره الی الکوفه خصوصیتی است که بین سیر و بصره که ازش تعبیر میکنید که سیر از بصره. وقتی که کلمه از رو شما در فارسی به جای کلمه من در عربی استعمال می کنید، ببینید آیا از شنیدن کلمه از چی در ذهن شما میاد؟ در مسئله زیدون فدار وقتی که میگن زید در خانه است، از شنیدن لفظ در که به معنای فیه برای ظرفیته چی در ذهن شما میاد؟ در ذهن شما مفهوم کلی ظرفیت، مفهوم کلی الابتدا اصلا نمیاد و نباید هم بیاد. پس همون طوری که زیدون فدار یحکی از یک واقعیت متقومه به اسنین، هیئت ضربم همینطوره، اونم حکایت میکند از یک واقعیت متقومه به اسنین که یکی از اون دوتا کتکه که معنای مبدأ و معنای ماده است، دیگری عبارت از فاعل و ارتباط صدوری این مبدأ رو از این فاعل و تحقق این فعل رو از این فاعل دلالت میکنه. پس اینکه گفته می شود که هیئت دارای یک معنای حرفیه، از کلمه یک امر اعتباری نیست که انسان تعبدن همینطور بگه، چون گفتن که هیئت دارای یک معنای حرفیه ما بگیم هیئت دارای معنای حرفیه، نه، یک حقیقت واقعیت هیئت در مقام حکایت محکیش یک معنای حرفیه، محکیش یک حقیقت متقومه به اسنینه، محکیش یک ارتباط بین معنای ماده و فاعل، و چون این طوره دارای یک معنای حرفی است. منتها فرق بین فعل ماضی و فعل مضارع با اینکه هر دوشون در این معنای حرفی مشترکند، در ارتباط بین ماده و فاعل مشترکند، ارتباطشم ارتباط صدوری، مثلا ضربه یعنی صدر از ضرب و من زیدن، یزربو یعنی یس درو زربو من زیدن. ارتباط در هر دو ارتباط صدوریه، هر دو معنای حرفی، هر دو ارتباط صدوری رو مطرح کردن. پس فرقشون در چیه؟ فرقشون در این جهته که همونطوری که مرحوم آیا خون در این بحث اشاره کردن، فعل ماضی یک خصوصیتی در معنای او هست که اون خصوصیت در جایی که فاعل زمانی باشه، این انطباق بر زمان گذشته پیدا میکنه، بدون اینکه مفهوم زمان مطرح باشه، بدون اینکه عنوان از زمان الماضی مطرح باشه. و ما عرض کردیم که اون عنوان عبارت از تحققه، اونم نه مفهوم تحقق بلکه واقعیت تحقق. واقعیت تحقق ارتباط صدوری بین ضرب و بین زیدی که عبارت از فاعله. و در فعل مضارع هم باز مسئله زمان مطرح نیست. عنوان از زمان الحال، عنوان از زمان المستقبل، یا قدر جامع بین زمان حال و زمان مستقبل مثل از زمان الغیر الماضی، که این قدر جامع بین مفهوم زمان حال و زمان مستقبله، این حرفا نیست تو کار. اصلا مفهوم زمان درش دخالت نداره، بلکه یک خصوصیتی همراه فعل مضارعه که اون خصوصیت وقتی که فاعل فعل مضارع یک زمانی باشه، نه خود زمان و نه مجرد ما فوق زمان، اون خصوصیت انطباق بر زمان استقبال پیدا میکنه، که ما عرض کردیم مثل خصوصیت ترقب در فعل ماضی خصوصیت تحقق در کار بود، در فعل مضارع خصوصیت ترقب خوب در کاره. یعنی وقتی یزربو رو بخوایم در قالب معنای اسمی معنا کنیم، باید بگیم یترقب وقوع الضرب من زیدن، اما این در قالب معنای اسمیشه. اما معنای حقیقیش که اون معنای هیئت فعل مضارعه، مصداق این یترقب و وقوع الضرب من زیدنه. و الا شما از کلمه یزربو هیچ یترقب و وقوع الضرب من زیدن تو ذهنتون نمیاد و نمی باید بیاید، برای اینکه یترقب یک معنای اسمیه و معنای اسمی موضوع له هیئت فعل مضارع نیست. پس در نتیجه تا اینجا دو مرحلش رو ما طی کردیم، یکی این که حیات در مشتقات دارای معانی حرفی است و معانی حرفیم یک معانی تخیلیه و یا اعتباریه نیست، بلکه یک واقعیات تکوینیه است معانی حرفیه. و ثانیاً فرق بین فعل مضارع و ماضی در همون عنوان تحقق و ترقب، باز نه مفهوم اسمی تحقق و ترقب. اینجا دو مطلب دیگه باقی مونده که این رو روش فکر بکنید تا فردا ببینیم چه میشه. آیا در فعل ماضی بین فعل ماضی لازم و بین فعل ماضی متعدی یک قدر جامعه معنوی وجود داره؟ و همینطور در فعل مضارع، اگر فعل مضارع صرفاً برای استقبال بود مسئله ای نداشت، اما چون گاهی دلالت بر حال میکنه و گاهی دلالت بر استقبال میکنه، اینجا رو بررسی بکنیم که آیا اشتراک فعل مضارع به نسبت الالحال و الاستقبال یک اشتراک معنویه و اون قدر جامع عبارت از چیه، و یا اینکه نه اشتراک لفظیه، و یا یک احتمال سومی در کاره که بگیم ابتداءن فعل مضارع برای خصوص استقبال وضع شده، بعد در اثر کثرت استعمال مثلا در حال هم یک لباس حقیقت به خودش پوشانده. این را هم دقت بفرمایید که فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.